المأثومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يلعو الكلام في ما اشترته المحقق الخراساني في حمل المطلق على المقيد. الشرط الأول قال عدم انصراف طبيعي الموضوع بالمتعلق إلى بعض أصنافه أفراده، فإن الانصراف مانع من الإطلاق والحمل والتقييد فرع تكون الإطلاق وجود الإطلاق. الثاني أن للخطاب المطلق قد يتفق أن يكون جهات من المدلول، وفي مثل هذه الخطابات لا ينعقد الإطلاق للخطاب المطلق إلا من تلك الجهة التي يكون النظر المتكلم إليها، فحينئذ إنما يحمل المطلق على المقيد من تلك الجهة لا من سائر الجهات التي لا نظر للمتكلم إليها في الخطاب المطلق. الثالث أنه إذا اتحد المتعلق والسبب في المطلق والمقيد قال إن كانا مختلفين لا خلاف ولا شك في الحمل والتقييد، وأما إذا توافقا فالمشهور الحمل والتقييد مطلقا ولكن يرد عليه إشكالان. يعني قال المحقق الخراساني يرد على المشهور إشكالان. ثم يقع الكلام في تبيين هذين الإشكالين وما فيه من النقد والإبرام. النقطة الرابعة يعني أو الشرط الرابع النقطة الرابعة في كلام المحقق الخراساني أن مقتضى مقدمات الحكمة لتكون الإطلاق يختلف بحسب اختلاف المقامات. تارة مقدمات الحكمة تقتضي الشمول الاستغراقي، وأخرى مقدمات الحكمة تقتضي الشمول البدلي، وثالثة تقتضي التعييني الوجوب التعييني. ثم تعرض إلى ما جاء، يعني هذه النقطة نقطة مستقلة، إلى هنا تم كلام المحقق الخراساني. نقطة أخرى نبحث عنها هو أنه كثيرا ما يتراءى في كلمات علماء الأصول أو الفقهاء أن العام الفلاني يأبى عن التقييد تخصيص، أو الخطاب المطلق الفلاني يأبى عن التقييد غير قابل للتقييد. ما هي الضابطة في إباء المطلق أو العام عن التقييد والتخصيص؟ فحسب عن كلمات الفقهاء في مختلف كلماتهم ومباحثهم إلى الآن بحسب الاستقراء وجدنا موارد عديدة، واستنبطنا واستظهرنا من هذه الموارد ضوابط هذه القاعدة، يعني قاعدة إباء المطلق بالعام من الحمد والتقييد أو التخصيص. هذا إجمال الكلام. تقصير إنك مرحوم محقق خراساني در مسألة انعقاد إطلاق و شرط انعقاد إطلاق و شرط حمل و تقیید نکاتی رو بیان کردن که اینجا عرض میکنیم. نکته اول اینکه در اصل تکون اطلاق چون شرط است عدم انصراف و حمل و تقیید هم فرع بر چی است؟ آقا اطلاق تا خطاب مطلق ما شامل نشد مورد قید را، اینجا حمل و تقیید مفهوم ندارد و در تکبن اطلاق برای خطاب مطلق شرط است که این خطاب منصرف نشد به بعض افراد طبیعی یا به بعض اصناف طبیعی. همین که منصرف بشد اینجا یا ظهور پیدا می کند این خطاب در اون منصرف و الی، این یک شق، یا اگر هم ظهوری پیدا نکند مثلا بین اون منصرف و الی تا اون غیر شایع مراتبی باشد، مثلا یک متیقنی دارد که خود نفس وجود متیقن ولو لم یکن الخطاب المطلق ظاهرا فیه، نفس وجود المتیقن مانع از انعقاد اطلاق میشد، چون مبنای آخوند این است که یکی از شرایط مقدمات حکمت رو در باب انعقاد اطلاق عدم وجود قدر متیقن گرفتن و ما اونجا البته نپذیرفتیم اگر خاطرتون باشد، ولی ایشون پذیرفتن، ما چون نپذیریم اینجا میگیم در فرضی فقط اینجا آبی از تقییده، یعنی به این معنا که اینجا خطاب منصرفه یعنی قابل حمل تقیید نیست که این خطاب مطلق ظهور داشته باشد در اون فرد چی آقا؟ منصرف و الهی. ایشون میگه اعمه، یا ظهور داشته باشد یا اینکه اگرم ظاهر نبود به خاطر اختلاف مراتب بین اون شایع و غیر شایع یه متیقنی داشته باشد این خطاب که هبل متیقن باشد بقیه متیقن نباشد، مظنون باشد مثلا در این فرض، نفس وجود متیقن رویشون مانع خطاب تمسک به چی میدوند آقا؟ اطلاق میدوند. عبارت ایشون رو اینجا آوردم من اگر شما اونجا داشته باشید، دارد انه لا اطلاق له فی ما کان له الانصراف الى خصوص بعد الافراد و الاصناف، این مدعاست. چرا؟ لظهوره فی، این وجه اول که به خاطر اینکه اون ظهور داره در فرد همون منصرف الی شایع، یعنی یا شایع الاستعمال یا شایع الوجود، او کونه، یعنی او لکونه متیقنا منه ولو لم یکن ظاهرا فیه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف. پس دو جور شده، یا به خاطر ظهوری که انصراف دارد، یا اگر به خاطر اختلاف مراتب این انصراف ما ظاهرا بگیم نیست، یک قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود دارد که در چنین مواردی که یک فردی شایع باشد بالاخره اقلش این است که قدر متیقن وجود دارد، پس علی حالن این اطلاق منعقد چی آقا؟ نمیشد. ولی ما بر حسب مبنا چون در جای خودش قبلا گذشت بحث کردیم که ما اصلا وجود در مقدمات حکمت گذشتیم بحث که ما اصلا وجود قدر متیقن رو مانع برای اطلاق چی آقا؟ نمیدونیم، در جایش استدلال کردیم. وقتی که ندونیم میگیم فقط در جایی است که این خطاب مطلق باید ظهور داشته باشد در اون فرد چی آقا؟ منصرف و الهی. بله خب، حالا این شرط اولش. نکته دوم این است که اگر چنانچه حالای خطاب اتفاق می افتد گاهی که یک جهاتی از شمول در این خطاب وجود دارد، مثلا چی؟ مثلا کلو مما امسکنه، خب کلو مما امسکنه این مثلا دو جهت عمده از شمول
وجود دارد. یک شمول به حسب این که خب این ما امسکته الکلاب تارتن اون ما قائل به اون نجاستش هستیم، یعنی تارتن از حیث طهارت نجاست لحاظ میکنیم که چون نجس است اون موضع عز کل، لذا اکلش جایز چی آقا؟ نیست. این خطاب اطلاق دارد، یعنی اگر داشته باشد یک جهتش اینه، اگر میخواد اطلاق داشته باشه جوری اطلاق دارد کل امم هم سکنه، که این که حالا اون ولو این که اون موضع ازش هم نجس باشه، شما غالب نجاستش باشید یا اصلا اعتنا به نجاست نکنید، توجه فرمودید؟ اینطور. به عبارت دیگر کل امم هم سکنه، چه این که شما تطهیر بکنید موضع ازش را یا تطهیر چی آقا نکنید، اطلاق دارد. خب یک جهت اینه، جهت دیگه چی هست آقا؟ یک جهت اصلا نظری به این قسم اول نداشته باشیم، دیگه آقا چون اساسا سگ این رو گرفته و به صورت ذبح نشده، فریع اوداج نشده، آقا اونی که در مقرر شرع اومده اون به سرا اون تزکیه معروفی که خب اومده این است که فریع اوداج بشه. خب این همه روایات نصوص سیره همه قائم هستن. حالا این الان سگ گرفته، این در دهن سگ بوده مرده، پریادوج هم نشده. خب این در ذهن اون کسانی که اوائل الاسلام بودند طبعا این شبه چی آقا بود، بعد القرون الان برای ما مسلمه، اما در اون زمان اونی که معروف بود همون فرض چی بود آقا؟ اوداج بود. لذا این روایت این آیه شریفی میخواد بگه نه فکر نکنین این جایز نیست، سگ این رو گرفته در دهن سگ مرده این حرام اکلش، نه از حیث حلیت و حرمت اکل فقط این آیه شریف نظر دارد. اصلا کاری به این که اون بشورید یا نشورید تطهیر بکنید یا نکنید از حیث طهارت و نجاست این آیه اصلا نظری چی آقا ندارد. این میخواد دفع اون توهم بکند، اون چرا که در ذهن خیلی ها بودند و میگفتن که بابا این حرامه، میگه نه حلاله مانعی ندارد در شرع مقدس اون چه که سگ بگیرد و سید بکند و در دهنش هم بمیرد ضعف فریع اوداج نشد این اکلش چیست آقا؟ حالا اگر چنانچه این حرام باشه، مثلا شارع اگر میگفت که آقا لا تاکلوا مما امسکت الکلاب، اون چه که کلاب میگیرن سید میکنن اگر در دهنش مرده اینو نخورید، درسته؟ خب حالا شما چه بشورید چه نشورید، مگه شستن و نشستن آیا مانع حرمت میشد؟ مگه موجب حلیت میشد آقا؟ بده؟ خیر. پس مسئله حلیت عقل لعجل انه الکلاب و امسکته و از حیث این که طاهر و نجس باشد دو حیثیتی چی هستن آقا؟ جدا هستن. خب مرحوم آخون میگه گاهی خطاب اتفاق میفتد که جهاتی از شمول رو دارد، اما جهتان او جهاتی. حالا فقیه باید نگاه بکند که سیاق این خطاب چه اقتضا میکند، نظر این متکلم رو به همون جهتی از جهاتی که اثبات کرد که نظر دارد اطلاق برای این خطاب از حیث همون جهت فقط چی میشد آقا؟ منعقد میشد. حالا بخواد بیاد اطلاق از جهتی دیگه منعقد بکند این اطلاق ندارد، این اطلاق حجت چی آقا؟ ندارد. کما فی المثال بگید کلوم ما هم سکنه دیگه، حالا چه بشورید چه نشورید، این ردش چی است آقا؟ ردش اینه که این آیه اصلا سیاقش دلالت دارد، اصلا نظر دارد فقط به حیثیت حلیت و عدم حلیت، که یعنی چون سگ این رو به اصطلاح شکار کرده و در دهن سگ مرده. بله نه این ربطی ندارد، این چگونه اصلا ارتباطی ندارد، اصل این که شارع در مقام تشریع است مسلم، اما چگونه تشریع کرده به چه کیفیت، هر دو جهت رو نظر داشته از اطلاق تشریع کرده یا نظر چی آقا به یک جهت داشته، این اهمه. بله عرض بکنم خدمت شما که نکته سوم ایشون این است که خب اگر چنانچه این خطاب مطلق و مقید در متعلق و در سبب یکی بودن مثل همون بله 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 خوب گفتید همینطوری ما همینجا آوردیم در متن، الا اینکه بین اون دو تا جهت یک ملازمه عقلی یا یک ملازمه شرعی چی آقا داشته باشد. خب اینجا ملازمه شرعی در این آیه مثلا دارد، ما هم اینجا نوشتیم در ذیل که ملازمه شرعی دارد، یعنی چی؟ یعنی نمیتونیم ما از مذاق شرع به ضرورت شرع استفاده کردیم که اون چرا که از اون حیوانات یا از اون گوشتی که میخواد تناول بشه اگر شرع حلال کرده باشه نمیشه دیگه نجس باشد، باید این محکوم به چی باشه؟ باید چی باشه؟ آقا طاهر باشد. پس بنابراین نفس حلیت عقل ملازم هست با الغاء دخل تطهیر. این چنین چیزی شارع گفته حلاله دیگه، مگه میشه ما در شهر مثلا کسی اینجور استدلال بکنه که در ضرورت شهر این است که شارع هیچ چیزی رو گوشتی رو عقلش رو حلال نمی کند مگر اینکه چی آقا؟ او محکوم به طهارت باشد. عرض میکنم مگر اینکه محکوم به طهارت باشد، اگر چنین ملازمه ای رو ببیند میگن حتی مثلا در اون سیدی که کل کرده حتی تطهیر اون موضع هم ضرورت چی آقا نداشته باشه، اگر چنین ملازمه ای باشه که در شهر خودش ملازمه اساس نه. خب این ملازمه شرعی اگر باشه، حالا این مورد محل تشویق میکنه بشه، ولی در جای دیگه اگر محل مثلا این ملازمه شرعی رو اثبات کنه، ملازمه عقلی هم خب معلومه دیگه، یعنی این که وقتی که این یه قسمت رو شارع حلال کرده عقلا نمیشه که مثلا اون سببش چی باشه. آقا مثل چی؟ مثل همون لا تملک که داشتیم، لا تملک رقبه، اون اونجا مثلا ملازمه شرعی هست به خاطر اینکه لا اتق الا چی آقا فی ملک، اونجا مثلا ملازمه هست. توجه فرمودید، شما ملازمه عقلی رو باید در جایی فرض بکنید که این به حسب عقل این دوتا با هم منفک نشن، عادی هم انتقا عادتا با هم دیگه جدا نمیشن. این ملازمه عادی و عقلی رو ایشون آورده مگر این ملازم باشد. خب اون باید جست و فحص کرد که حالا کجاها هست که نیاز به فحص دارد اینا، که کجاها هست که مثلا به ملازمه عادی ما مصداقش کجاست، ملازمه شرعی روشنه، ملازمه عقلی مثلا حالا کجا هست که لازمش هست، اینا رو باید به استقراء یافت. حتما محشین کفایی مثالها رو آوردن، من دیگه فحص نکردم در این مواردش، البته شاید در بدایی هم آورده باشیم، هنوز ملاحظه نکردم. مثلا یه چیزی رو بله مثلا فرض کنید که به یک اطلاقی شما از جهتی یک امری رو از خطاب استفاده کردید که جائز هست یا واجب، حالا واجب بهتر مثالش واجبه، اون وقت این یک مقدمه یا شرعی دارد به قولیشون یا یه مقدمه چی آقا عقلی داره دیگه، بعد باید اون مقدمه رو انجام بدی تا به این برسی. خب اون مقدمه تو الواجبه واجبانه، ما یا مقدمه شرعی چه مقدمه عقلی است، مثلا در مواد مقدمه این رو راحت میشه که اینا رو مثالا رو چی آقا پیدا کرد. بله خب نکته بعدی ایشون بله جهات همینه دیگه، چه اون مقدمه بیاری چه نیاری، این از حیث اتیان بود مقدمه یا ترک ما، این خطاب مطلق اهم دیگه، چون مقدمه رو بیاری از حیث اتیان به مقدمه و عدم اتیانش، این جهت من الجهاته، یعنی اون زیر مقدمه رو امر کرده بیار، خطاب مطلق نسبت به اتیان مقدمه چی داره آقا؟ نمیتونه دیگه اطلاق داشته باشد، قطعا اون مقدمه باید چی بشه آقا؟ واجب باشه، پس اطلاق نسبت به اون دیگه نمیشه. حالا اون مقدمه تارتن عرض کردم عقلیه و خرجی صبح مثلا فرض کنید که لله علی الناس حج البیت، من لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه چی آقا سبیلا، خب حالا این حج رو این آیه واجب کرده مطلقه، میتونی بگی مطلقه از این که حالا شخص چه بتونه چه نتونه، مدت مشی داشته باشه یا نداشته باشه، نه دیگه مقدمه عقلیش این است که باید مشی بکنه تا اونجا بره دیگه بالاخره، بس این از حیث این مقدمه عقلی نمیتونه چی آقا اطلاق داشته باشه. یا مقدمه شرعی اگر داشته باشه مثلا فرض کنید که عقل صلات دلوک شمس الی غسق اللیل، این اطلاق میتونه داشته باشه نسبت به اینکه حالا وضو بگیره یا نگیره، نه، چون در جای دیگه شارع گفته اذا قمت من الصلاه فاغسل وجوهكم، پس اون عقم صلات نسبت به مقدمه شرعی صلات نمیتونه چی آقا اطلاق داشته باشه. اینا رو تأمل بکنید زیاد میشه پیدا بکنید. راحته. بله عرض کنم که مرحوم اون وقت در اینجا یک نکته دیگری که ایشون دارد این است که اگر چنانچه متعلق و سبب واحد باشد، مثل همون خطابی که امر به عتق رقبه کرده در زهار، هم عتق که متعلق این امر هست در هر دو خطاب یکیه، و هم اون سبب که زهار باشد در هر دو خطاب چی است؟ ها یکیه، متعلق و سبب متحده. در مثل چنین خطابی که اون سبب ثبوت این حکم که شارع معلق کرده به اون سبب، تحقق اون سبب یا موضوع و متعلق، اینا هر دو خطاب متحد شده. را در اینجا شون میگه اگه متنافی هم باشن، مختلف هم در حکم باشن، خب معلومه که باید حمله تعقیب کرد. اینم روشن، بارها هم گفتیم عرض کردیم، مثل که جا بگه عتق رقبتن در همون متعلق واحد و سبب واحد، یکی دیگه لا تو عتق رقبتن چی آقا؟ کافره. که در اینجا الان یکی اثبات کرده، یکی نفی کرده، یکی ایجاب کرده، یکی تحریم کرده. اینجا باید حمله تعقیب کرد، قبلا گذشت، روشن واضحه. اما اگر متوافق باشن، مثبتان باشن، ایشون دارد میگه که مشهور بین فقها و اصولی است که حمله تعقیب میکنن مطلقا، مشهور اینه. و چرا؟ چون به خاطر اینکه میگن که، معذرت میخوام از شما، مشهور این است که اینجا بله حمله تعقیبه. چرا؟ چون میگن جمع بین این دو تا مثبتین همین است که ما بگیم که این مقید خصوصیتی دارد و الا لغو میشد الاصل فی القیود چی آقا؟ از احتراز. پس معلوم میشد که اون امری که در مطلق اومده نمیتوند که این امر در غیر صورت مقید باشد. این چون اگر در غیر صورت مقید هم باشد کذالک ایزن، این غیری که در مقید اومده این احترازی دیگه نمیشد که، این میشه لغو. پس بنابراین بخوام این غیر رو برش خصوصیت قائل بشیم و بگیم که احتراز هست، به این است که اون خطاب مطلق رو شامل غیر مقید چی آقا؟ ندانیم، و این نتیجه میشد الحمل و بعد تقیید. این حاصل کلامشونه. ایشون میگه که این مطلق محل اشکاله، چون میتونیم حمل به افضل الافراد بکنیم در مثبتین، و چنین ملزمی که حمل بکنیم مطلق رو بر مقید ما نداریم. حالا چه اشکالی که کرده من حد میکنم؟ بله؟ الان دارید بهشون اشکال میکنید یا تایید میکنید؟ آها خب، این تا اینجا. اون وقت شیخ انصاری در اینجا ایشون بیانی داشت، قبلا گذشت بیان کردیم که گفت در چنین جایی ما نمیشه که حمله بر افضل افراد بکنیم، باید حمله تعقیب بکنیم. چرا؟ چون حمله بر افضل افراد معناش چیه؟ معناش اینه که شما دست از ظهور صیغه امر بردارید، صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب دیگه. خب الان این دلیل مقید ما مگه امر نکرده؟ ببین شما میگی مستحبه، یعنی که این دیگه دست ظاهر امر برداشتی. امر که یدور ایها الفقیه بین التزام به هازا و بین این که نه بگید این صیغه وجوب به وجوب خوش باقیه، لکن اختصاص به بعضی از افراد مطلق دارد. به عبارت فنی اگر حرف شیخ رو بخوایم تقریب بکنیم اینه، اونی که نیاز به مقدمات حکمت دارد اطلاق دلیل مطلقه که بنده به مقدمات چی هست آقا؟ حکمته. اطلاق در خطاب مطلق مگر متوقف به تمامیت مقدمات حکمت نیست؟ خب اما صیغه امر در ظهورش وضعی، نیاز به مقدمات حکمت چی آقا؟ نداره. حالا شما میگه جواب بدید به ما کدومی کرد این تو ظهور اقواست؟ ظهور صیغه امر دیگه. پس بنابراین ما باید ظهور صیغه امر رو بگیریم به وجوب. نتیجه گرفتن این وجوب این است که بگیم که اون اطلاق رو تصرف بکنیم، بگیم اون مقدمه حکمت یک قسمش از شرایط مقدمات حاصل چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون همین خطاب مقید قرینه هست، یکی از شرایط اطلاق عدم وجود قرینه هست، بنابراین ما باید هم بکنیم و مطلق رو بر چی آقا؟ مقید. این بیان فرمایش ایشون.
صفت مشهور بگه تو مقدمات ابدی هست.
بله البته نزاعن لحق مولویت و عبودی هم کسی که میگه باز هم میخواد در حقیقت اون ظهور لفظی رو اثبات بکنه، میخواد بگه که قرینه عقلیه به خطاب ظهور میده اینجور. بله حالا اون از باب مقدمات حکمت نمیشد، چون ظهور خطاب تارتن بالوضع اخرى بالقرینه هست و ثالثه مقدمه دیگه، پس برون هم اشکال وارد نمیشه. قرض فرق نداره، نه یکی به قرینه وضع، یکی به قرینه بفرمایید که دیگه هست. خب اونجا رو ما که قرینه دیگه رو بر وضع چیکار میکنن آقا؟ مقدمه میکنم، پس بنابراین دیگه اونجا اشکال وارد نمیشه. اون شدی که گفتید چون پای مقدمات حکمت در کار نیست اونجا اگر به وضع باشه، مگر اینکه بگم اون به وضع، اون به قرینه غیر وضع و اون مطلق به مقدمات حکمت، اینو میخواد بگید شما. بله باز فرقی نمی کند، باز یدور بین ظهور لفظی که به مقدمات حکمت نیست و بین اون ظهوری که به مقدمات حکمت. خب طبعا اون ظهوری که به مقدمات حکمت نیست مقدمه بر اون مقدمات حکمت، ضعیف‌تره، چون نیاز به وجود، نیاز به عدم قرینه است دیگه. خود همین ظهور لفظی خودش مال قرینه است دیگه. مگه شما نمیگید ظهور به قرینه منعقد شده؟ خودتون نتیجه این است که این ظهور خودش قرینه هست. این فرماش ایشونه. مرحوم صاحب کفای اشکال کرده، دو اشکال کرده. اشکال اول این است که تقیید، شما میگید که تصرف در لفظ وضع صیغه امره، میگه ما این حرف رو، ولی به خلاف این که شما بخواید که در اطلاق تصرف کنید، اگر چنانچه هم نکنید افضل افراد رو قبول بکنید، باید در اون صیغه لفظ امر خطاب مقید چیکار بکنید؟ تصرف میکنید، شما میگید، به شیخ میگه. و اما اگر چنانچه حمل و تقیید بکنید چی؟ نتیجه چیش همیش که در اون اطلاق مطلق تصرف بکنید. شما اون رو از قبیل به اصطلاح مقدمات حکمت گرفتید یا بالاخره این رو از قبیل تصرفی که مثل سنخ تصرفه در ظهور لفظ امر باشد ندانستید، از افتونستید بذار این رو مقدم کردید. ایشون میگه نه هیچ فرقی بین ظهور در تصرف در ظهور امر و بین تصرف در اطلاق نیست. این کلام آخون برمیگردد به این معنا که بالاخره هر دو، چه تصرف در ظهور صیغه امر در مطلق بکنی چه این که تصرف در اطلاق بکنی، هر دو تصرف از یک سنخن. تصرف به حسب ظاهر لفظه، یعنی در ظاهر لفظ تصرف کردید، تصرف در مدلول تصدیقی جدی کردید، توجه فرمودید. چون اونجا هم بعد از این که همه قبول، اون کسی هم خواهد تصرف کنند در ظاهر هم که نمیخواد که وضع شده برای اون که استعمال لفظ در فیقار موازده که نمیگد، که اون میگد به قرینه تصرف در چی میکنیم؟ واقعا ظهور تصدیقی میکنیم در همون صیغه امر. خب این همین حرف در همون مطلق هم هست که اون به حسب ظهور تصدیقی مراد جدی بدید اون چی کار میکنید؟ آقا تصرف بکنید. این فرق بین اون نیست، منتش این یک نوع از ظهور تصدیقی است که ظهور صیغه امر به قرینه شما میخواد بگید که تصدیقا و در حد ظاهر این نیست، ظهورش اون قرینه موجب میشه که در ظهور تصرف بکنید. نمیخواد شما بگید که آقا این استعمال شده غیر مبالغه‌ای در اونجا، که میخواد بگید که در ظهور صیغه امر در مقام اراده جدی میخواد تصرف بکنید که این مراد نیست، چرا به قرینه؟ خب اون این همین هفته خطاب مطلق هم هست، مطلق میخواد ظهور تصدیقی داشته باشه در تمام افراد، شما میگی که اون مراد نیست، ولی این که به حسب وضع چون اسم جنس است و متعلقش و وضع شده برای لا به شرط و سریان دارد، لا یعبا عن سریان، ولی به حسب مراد جدی میخواد بگید آقا بعضی از افرادش مراده به قرینه میخواد بگید، هیچ فرق بین اون و این نیست. چرا؟ چون هر دو تصرف از یک سنخن. اون سنخ چیه؟ تصرف در ظاهر خطاب به حسب مدلول چی آقا؟ جدی. این کلام ایشون هست که در اینجا دارد. اون وقت ما عرض کردیم که این فرمایش ایشون که تصرف میکنیم در واقع اصلا این تصرف در صیغه امر به شد رو منکریم. این که آخوند میگه تصرف در ظاهر صیغه امر میشد حتی بحث مدلول جدی، اصل این اساس رو چی آقا؟ منکریم. میخوام بگیم که هم اون خطاب مطلق ما که امر کرده به وجوب، که زورش وجوبه، امر کرده ظاهر هم وجوبه، اعتق رقبتن، این وجوبه، این ایجاب چی است آقا؟ طبیعیه، ایجاب طبیعیه. خب آیا ایجاب طبیعی که در واقع اقتضا می کند وجوب فردی از افراد طبیعی رو لابه اینهی که ما دلیل داریم قرینه داریم در مواردی که استقرار قرینه نداشته باشد، اینجا منافات دارد با تخییر بین افراد جواز کل فرد من افراد مقام الامتصال؟ نه، بالاخره شما مختارید عقلا، جائز برای شما عقلا که یکی از افراد طبیعی رو بیارید امتصال بکن، همونه که اختیار کردید هو الواجب، بعد ما اخترته یسیر چی آقا؟ واجبا. منتهى مراتب شارع در بین افراد واجب طبیعی بعضی از افراد واجب را به وصف کونهی واجبن چیکار کرد آقا؟ ترجیح داده، گفته افضل. مثالش هم زده بودیم خدمت شما، مثل ظهر جمعه کرده واجب هستن، اما جمعه چی هست آقا؟ افضله. بسیاری از واجبات این است که بعضی از افراد واجب که به واحد لابعینه هست، بعضی از سنفش یا افرادش چی هستن آقا؟ افضلن از دیگری. این افضلیت احد و افراد الواجب با اصل وجوب منافات ندارد. ما میخوام بگیم آقا این خطاب مطلق همه بر افضل افراد میکنه یعنی چی؟ یعنی همون معنای وجوبه، منتهای مراتب این قید رو که آورده میخواد بفهموند که این صنف از افراد واجب که همون خطاب مطلقا واجب کرده و هوا واجبان، این صنف افضله. عرف اینجور استفاده میکند، چون تنافی بین این دو نمیبیند به قرینه این که مثبت این هستن، ملزمی برای اخراج کردن بعضی از افراد اون مطلق از دور وجوب نمی بیند، چون باید ما با اون خطاب عمل بکنیم. خب می بینه قابل عمل کردن هم، منتهی مراتب این عمل بر چی می شد آقا؟ افضل می شد. این افضلیت نه به معنای اصل ظهور امر در استحباب مطلقا، نه، این هم همون ایجابه، منتهی اینجا افضل افراد رو این خطاب ایجابی متوجه هست. مثل این که آقا اگه افضل نبودن، اگه این قیدم نبود اصلا، این قید چی آقا؟ نبود. خب شش تا خطاب می اومد نسبت به همین طبیعی چیکار میکرد آقا؟ امر میکرد. خب شما همون وجود استفاده میکردید. یا اینکه نسبت به آحاد افراد هم خب اوامر متعدد وارد میشد، یا اصناف متعدد امر وارد بشد، طبیعی هم امر وارد شده. مثلا فرض کنید که راجب صلات، اگر صلات ندلوک شمس را قصده این صلات کانت الالومنه کتابا چی آقا؟ موقوتا. این با اقم صلات ندلوک شمس را قصده که این الان یه غیری دارد، آیا اینجا عرف عام چه استفاده میکند؟ این خصوص این رو الان اصلا نه افضلیت هم در کار نیست. اینجا میگه خب این فرد واجب کرده، بعضش واجب کرده، بله. یا این که بخوام که اون ادله‌ای که اصل صلات رو واجب کرده با اون دلیلی که اومده صلات ظهر رو به عنوان واجب کرده، صلات بفرمایید که عصر رو به عنوان واجب کرده یا صلات صبح رو واجب کرده، اینا همه در نظر اهل عرف یک حقیقت رو بیان میکنن و اون است که آقا طبیعی صلات واجبه. اینا بعضی از افراد هستن شارع در این خصوصیات با این خصوص نفل واجب کرده، این حمل و تغییر لازم نیست، نفع نمی کند. دو تا خطاب مثبت هستن، هر دو هم امرن، تصرف در ظاهر امرم نمی کنیم، منطقه مگیم این امر وجوبی تعلق گرفته به افضل الافراد و منافات با اصل وجوب در سایر افرادم چی آقا؟ ندارد. یعنی به این کیفیت تأکید میشه، بله وجوب مراتب دارد دیگه، یعنی به اصطلاح این افضل که بشهد یعنی به این معنا که احب عند المولاست، اون دارد که اون دارد که فقط در احب هما در مورد اون کسی که نماز واجبش خونده بعد جماعت اقامه شده، حضرت فرمود جماعت بخون، خدا تعالی یختار چی آقا؟ احب بهما، هر دو واجبه، با من واجب ادا کرده، ولی شارش فرمود آقا اون مستحب بیاری دوباره همون واجب رو که ادا کردی، خدا تعالی احبش اختیار میکنه. این که هر دو واجب باشه با من ادای واجب اما یکی احب بند المولا باشه ثبوتن مانعی نداره. بله
شما حمد مقید و افضل افراد اصلا تصرفی در ظهور
سیغه
حمد مقید نشده؟
نه، اصلا تصرف در ظهور سیغه اصلا چی آقا؟ نشده. منتهی منافاتی بین ایجاب این صنف با ایجاب اون طبیعی وجود چی آقا؟ ندارد، الا خصوصیت واحده رو دارد بیان میکند که اون مطلق نداشته، که اون افضلیت این صنف یعنی. بله اشکال ایشون البته بناهن علا این که تسلم بکنیم که این ظهور در تصرف در ظهور صیغه امر هست، تسلم اگر بکنیم اینطور نمیشد که این ترجیح داشته باشد بر ظهور تصرف در ظهور اطلاق، حرف آخوند اینه، ما این رو قبول داریم منتش علا فرضش اتفاق فرمودید، ولی ما اصل این فرض رو که شیخ کرده آقا چی آقا نمیپذیریم. بله بله عرض میکنم که یک وجه دومشون است که حمل امر بر استحباب ایشون میگه که موجب تجاوز نمیشه کما اینکه شیخ خیال کرده. ایشون وجه دومی که شیخ رد کرده به این گونه است که یا شیخ شما فکر کردی که اگر ما در خطاب مقید این امر و صیغه امر رو حمل بر افضل افراد و استحباب بکنیم این موجب تجوزه به خلاف تصرف در مطلق، فلذا اذا امر دار بین تصرفی که موجب تجوز هست و بین اون تصرفی که موجب تجوز نیست کدوم مقدمه؟ اونی که موجب تجوز چی آقا؟ نیست. ایشون میگه که نه بابا این تجوز کجا بود؟ حرفشون هم بسیار متینه، تجوز اصلا ماهیتش عبارت است از استعمال لفظ که غیر ما وضعه. ما به شیخ میتونیم اشکال بشیم، اشکالشون وارده که اصلا شما هم که قاعده هستید که با در ظهور امر تصرف میکنیم نمیتونید بگید آقا این لفظ صیغه امر استعمال شده در غیر ما وضعه، نه این در همون ما وضعه که وجوبه در مقام استعمال به مدلول استعمالی استعمال شد، منتهی به حسب مراد جدی شما میگید قرینه دارید که اون معنای حقیقی مراد چی آقا نیست. پس بنابراین تجوز دائر مدار مدلول استعمالی است و بلا شک و بلا ریب خود شیخ هم قبول داره که مدلول استعمالیش همون معنای موزون بهه استعمال شده. ایشون که میگه تصرف باید بپذیرد که این تصرف به حسب مدلول چی است آقا جدیه، این هست جواب ایشون، جواب دوم ایشون که عرض کردیم که این فرمایش ایشون البته درسته، ولیکن ممکن است که شیخ بخواد بگه که مراد دیگری داشته باشد نه تجوز. چی بگه؟ بگه آقا مگه شما نه دفاع از شیخ داریم میکنیم آقا دقت کنید، میگه مگه شما نمیگیریم ما هوا به بعد مقدمات الان ما با هوا به مقدمات میگیری یا نمیگیری این رو؟ خب حالا ظهور این امر وضعیه یا مقدمیه؟ وضعیه دیگه. خب ظهور اون اطلاق چیه؟ به مقدمات. این حرف مراد شیخ باشد، یعنی نه که تجوز که آخون بر گردش گذاشته بعد میگه که موجب تجوز نیست. بعد اگر تجوز مراد شیخ بود این اشکال آخون برشون چی آقا؟ وارد بود. اما اگر شیخ بود اینو نخواد شیخ اینو نگد بخواد مراد ما این حرفا رو تجوز کجا بوده؟ من میگم آقا مدلول صیغه امر در وجوب این دلالتش ظهوری ظهوری چی است آقا؟ وضعی. خب خودتون گفتین ما هو به بعض مقدمان الان ما هو به مقدمات، ظهور اون اطلاق در اطلاق چی است آقا؟ به مقدماته. این اگر مراد شیخ باشه چه جوابی باید بدیم؟ من تأمل کردم نوشتم، ولی بعدن بذارید باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.